أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. سخن اصلی رو این شبها شما مردم با حضورتون در میادین و خیابانها دارید به گوش جوانیان میزنید و زبان در محضر شما عزیزان حقیقتا حلکمه. چند نکته رو از باب ذکر فضائل آقا و مولا من امیر المؤمنین خدمت بزرگواران عرض میکنیم. انشاءالله بازوی خیبر گشای امیر المؤمنین در این روزها و شبها به امداد رزمندگان و مردم لشکر آخر زمانی خودش بیاد و ما رو مدد برساند و انشاءالله خیبر عصر ما به دست شیر بچه های امیر المؤمنین فتح بشه. امیر المؤمنین در یک روایتی می فرمان که از جای کندن حکومت هایی که هنوز اجلشون نرسیده دشوارتره تا از جای کندن کوها. والذی فلق الحبه و برع النسمه لعزالة الجبال من مکانها احول من عزالة ملک مرجل. فرمان که عزال کردن از جای کندن کوها آسانتره تا از جای کندن حکومتی که هنوز مهلتش به پایان نرسید. خب امروز شما همه خواهان ازاله آمریکای جنایتکار از منطقه هستید، همه ما خواهان ازاله رژیم صهیونیستی و محو کاملش از نقشه جهان هستیم. اما این رژیم، این حکومت منحوس معکوس منکوس یه عجلی داره، یه عملی داره، یه قدری داره. خدای سبحان برای او عمری رو مهلتی رو مشخص کرد. خب بس بریم تو خونه همون بشینیم هر وقت عمرش سر اومد ایشالله خودش نابود میشه، خودش خوش میشه میافته. این نگاه درسته؟ همین امیرالمؤمنین با این که با آن بینش سیاسی بی‌نظیر خودش و با علمی که از غیب داره و با الهام من اللهی که اون معدنش هست میداند معاویه علیه اللعنه 20 سال بعد از اون عمر میکنه، میداند حکومت بنی امیه 92 سال بعد از اون پابرجا خواهد ماند، با این وجود در نامه به فرماندار خودش جناب عثمان ابن حنیف نامه 45 نهج البلاغه شریف اونجا میفرماید که من همه تلاشم رو برای نابودی او خواهم کرد. کار ماجرای اون نامه رو میدانید. عثمان وارد یک مهمانی شد که فقرا رو به اون مهمانی راه نبود. اونجا می فرماید سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و جسم المرکوس. به زودی همه تلاش خودم رو به کار خواهم بست تا پاک کنم زمین رو از این شخص واژگون و از این جسم واژگونه، یعنی معاویه ابن ابی سفیان علیه من الرحمن ما یستحق. اون امیر المؤمنینی که میگه ازاله یک حکومت غیر مرجل، حکومتی که هنوز اجلش مهلتش فرا نرسیده، از ازاله و کندن کوه‌ها دشوارتره، با وجود علمی که به بقای معاویه و بنی امیه دارد میفرماید همه تلاشم رو به کار خواهم بست تا زمین رو از لوس وجود پلید این شخص معکوس و جسم معکوس پاک کنم. خب برای چی امیرالمؤمنین کارو میکنه؟ چون در قاعده الهی، چون در دستگاه فکری امیرالمؤمنین مشیت الهی و همت مردمی با هم جمع شده. بله یک مشیت الهی وجود دارد، یک تقدیر الهی وجود دارد. خدا برای امتها، برای حکومتها، برای ظالمین مهلتی قرار داده. انما نملی لهم، ما به اینها مهلت میدیم، فرصتی قرار داده، عمدی قرار داده. عمد یعنی چی؟ عمد یعنی که شهرداری میاد یه محدوده ای رو حصار کشی میکنه، تابلو میزنه دمش، شناسنامه پروژه، تاریخ آغاز پروژه 1405، تاریخ بهره‌برداری 1410، 1410 منهای 1405 میشه 5 سال. این 5 سال رو بهش میگن عمد، یعنی مهلتی که تعیین شده برای پایان یافتن یک کاری. خدا مهلت مشخص میکنه، عمد مشخص میکنه، اجل مشخص میکنه. لکل امته اجلون. اما یه چیزهایی درش اثر میذاره. مثلا چی درش اثر میذاره؟ اینجا فرمود که از جای کردن این حکومت ها، از جای کردن کوه ها دشواره. اما اگر یه کسانی پیدا شدن مثل کوه، اراده ها پولادین، مثل صخره های سخت آمدن پای کار، اینها میتونند ازاله اون حکومت رو مؤجل کنن، به تعجیل بندازن، این کاری کنن مشیت خدا تغییر کنه. تزول الجبال ولا تزول. امیرالمؤمنین باز در نهج البلاغه خطاب به محمد حنفی میفرماید کوها میلرزه، کوها ازاله میشه، تو ازاله نشو. اگر کسی رسید به جایی که کوها ازاله شد و او ازاله نشد، او میتواند حکومتهایی رو ازاله کند که ازاله اونها از ازاله کوها دشوارتره. خیلی سخت نشد که؟ اراده های پولادین ایمونند. ما درباره مالک اشتر هم همین معنا رو باز در نهج البلاغه داریم، حکمت 443. مالک و ما مالک والله لو کان جبلا لکان فندا ولو کان صخرا ولو کان حجرا لکان صلدا. چقدر زیباست. میگه مالک و ما ادراک ما مالک، نشناختید مالک رو. اگر کوه بود، یک کوه تکی بود که همه بار رو خودش به شانه میگرفت، و اگر صخره بود، یک صخره سخت بود که لگدکوب ثم اسپا نمیشد، به هر کسی سواری نمیداد. خب همچین شخصیت هایی میتونن در مشیت الهی تأثیر بگذاره. حالا اگر چنین شخصیت هایی فراتر از شخصیت رفتن، یه ملتی پیدا شد مثل صخره، یه ملتی پیدا شد مثل کوه، یه ملتی پیدا شد به تعبیر امام کاظم علیه السلام مثل پارهای آهن، این ملت میتونه در مشیت الهی اثرگذار باشه. لذا رهبر بزرگوارمون در بیانیه پنجشنبه شبشون فرمودن استمرار حضور حماسی مردم در خیابان‌ها در نتیجه مذاکرات اثرگذاره. در نتیجه جنگ اثرگذار، در تعجیل نابودی اسرائیل اثرگذار. بله اسرائیل خدا براش یک عمری قرار داد، اما این حضورها، این شوقها، این ارادهها، این جسمهای مانند کوه، این روحهای مانند صخره میتونه در مشیت الهی اثر بگذاره. این عامل اول که در مشیت الهی بله اثر میسید. عامل دوم چیه؟ عامل دوم تحمل ظلمه. تحمل ظلم نه به این معنی که دست رو دست بگذاریم هیچ کاری نکنیم بگیم ظالم هر کاری خواست بکنه، نه، اینکه ظلم ببینیم، مجاهدت هم بکنیم، استقامت هم بکنیم، استادگی هم بکنیم، اما پای هزینه هاش هم وایسیم. باز از امیرالمؤمنین براتون بگم، جلسه امیرالمؤمنینه، فرمود که من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. هر کی به بندگان خدا ظلم کنه خدا علاوه بر بندگان دشمن او خواهد شد. و من خاصمه الله اجهز حجته، کسی که خدا دشمنش بشه حجتش رو ناتمام بذاره. و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب، و به عهده خدا میاد، به گردن خدا میاد این که با او بجنگد، وارد حرب بشود تا وقتی که او ریشکن بشه یا توبه کنه. گردن خداست. اگر کسی ظلم کرد به بندگان خدا ظلم کرد. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامت على ظلم. هیچ چیزی نعمت خدا رو عقب نمی اندازد، از بین نمی برد و عذاب الهی رو نزدیک نمی کند مثل ظلم. بله ممکنه خدا مقدر کرده باشه برای اسرائیل 300 سال، 200 سال، 100 سال عمر بکنه، اما ظلمی که او امروز داره میکنه عمرشو کوتاه خواهد کرد، به خاطر اینکه خدا وارد نبرد با او شده است. امروز طرف حساب اسرائیل و آمریکا خود خدای سبحان است و به حول و قوه الهی مادامی که آنها ریشکن نشوند خدا دست از جنگ با آنها بر نخواهد داشت.
بسم الله الرحمن.
چلو چند شبه دارید میاد توی خیابون یه تکبیر یاد بگیرید دیگه. ببینید من دو مدل تکبیر دارم، یه تکبیرای خدمت شما عرض کنم وسط سخنرانی داریم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای ره، این تکبیر وسط سخن. یه تکبیر مفصل هم داره که اونو خدا هم بلند نیستم، یاد میگیرم ولی فراموش کردم. خب اینم عامل دوم که اینم رقم خورده برای ما، رنجی که مردم غزه تحمل کردند، ظلمی که به مردم ایران شده، داغی که به واسطه شهادت رهبرمون و شهادت گلدخترهامون در مدرسه سیمیناب بر دل ما گذاشته شده بی پاسخ نخواهد بود. حتما این ظلم نابودی اسرائیل رو معجل خواهد کرد و ما شاهد این نابودی خواهیم بود انشاءالله. ولی از اون ورم نمیفته. یه عده میگن آقا خیلی خوب اسرائیل یه عمری داره، یه عمدی داره، یه عجلی داره، یه قدری داره، بریم خونه هامون تا نابود بشه. خصوصا مخصوصا این شبهای عده میگه خیلی خوب دیگه جنگ طولانی شد و معلوم هم نیست چی بشه و دارن یه عده مثلا دم از آتش بس میزنن و بریم خونه ها تا ببینیم چی میشه. نه سعج هدون جهاد شما اثر میزن. از اون ورش یه عده میگه اون مشیت الهی دیگه چیه، امد چیه، عجل چیه، قدر چیه؟ چرا نشد؟ مگه قرار نبود یک ماه اسرائیل از صحنه روزگار محو بشه؟ کی قرار بود؟ مگه نگفتید رمضان تمام نشده، عید تمام نشده، چهلم آقا نشده؟ کی گفته بود؟ کی حرفا رو زده؟ کی احمد تعیین کرده؟ کی اجل تعیین کرده؟ نه آقا احمدی داره رهبر انقلاب. 1397 هرچی میکشیم، هرچی مشکل در محاسباتمون داریم، هرچی اخلال در قوه ادراکمون داریم، به خاطر اینه که اون سبا بیانات رهبرمون نداشتیم، هنوز هم نداشتیم. ولی همه حرفا رو برامون زدن. آقا اسفند ماه 1397 در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان یه سخنرانی فوق‌العاده دارن. اونجا می‌فرمان در مواجهه با حوادث سه تا کار باید انجام داد: یک، دوچار ترس و دلهوره و خوف نباید شد. حالا بعضی از موشک می‌ترسن، بعضی از آتش بس می‌ترسن. البته آدم مراقب باید باشه، هوشیار باید باشه، اون ترس نداره. یه دید دلهوره پیدا میکنه، اینو نباید باشه. دو، ناامید نباید شد. لا تیأس من روح الله، این آیه رو میخونم. هر اتفاقی بیفته ناامیدی در کار نیست. جنگه، یه روز تو میزنه، یه روز اون میزنه، یه روز زیر ساخت تو میزنه، یه روز ترور میکنه، یه روز تو میزنی زیر ساختشو میزنی. نه اون روزی که تو زده خیلی شاد باش، نه اون روزی که اون زده ناامید بشو. سه، این سه نومیشو میخوام بگم. آقا میفرمان دوچار شتاب زدگی و بهانه گیری هم نباید بشوی. یکی از چیزهایی که واقعا ماها همه، من، شما آقایان در شهرها، در خطب نماز جمعه، در بین طلاب، فضلا، حوزه‌های علمیه، خطاب اعضا مجلس خبرگان دارن میگن دیگه، باید به آن توجه بدهیم، این است که یکی از عیوب کار این بی‌صبری و شتاب زدگی است. مرتب آدم پا به زمین بزند که آقا چرا نشد؟ چرا نشد؟ خب هر چیزی قدری دارد، هر چیزی عجل و عملی دارد، هر چیز با سرعت انجام نمیگیرد. یک وقتی یک نفری آمد خدمت امام، یک ماجرایی رو ایشون نقل میکنن که نفر آمد خدمت امام گلایه کرد از وضعیت دولت. آقا فرمودن مملکت داری کار سختی. بعد آقا جلوتر میگن این شتاب زدگی و پا به زمین کوبیدن و احساس این که دیر شد احساس خوبی نیست. آقا یه ماجرایی رو از موسی نقل میکنن، علی نبی ما و آلی علیه السلام، که بنی اسرائیل یه بی‌صبری قبل از رسیدن به دریا داشتن، یه بی‌صبری بعدش داشتن. قبل از رسیدن به دریا میگفتن که موسی تو الان اومدی، قرار بوده منجی ما باشی، ما رو نجات بدی، الان همون اتفاقات داره باز تکرار میشه. یعنی ما قبل از تو اذیت میشدیم، الان هم اذیت میشه. که این آیه داره توی بابا. بعد از دریا هم آقا میفرمان که موسی رفت کوه طور، وقتی برگشت اومد دید قومش دو سال پرست شدن. بهشون چی گفت؟ گفت افطال علیکم العهد، آیا وعده ای که خدا بهتون داده بود طولانی شد؟ مگه دیر شده که رفتید گوساله پرست شد؟ بعد آقا میفرمان که موسی به اینها میگفت لغت و عزوننی و قد تقلبون انی رسول الله، برای چی منو اذیت میکنید با اینکه میدونید من رسول خدا هستم؟ آقا اینجور تفسیر میکنن، احتمالا اشاره به این است که مرتب فشار میآوردند که آقا چرا نشد، چرا نشد، که البته اینها مال بعد از نجات از دست فرعون است. چرا زندگیمون درست نشد؟ حالا داریم میگیم که چرا اسرائیل نابود نشد، چرا آمریکا اخراج نشد، چرا فلان نشد، چرا بهمان نشد، که انشالله خواهد شد، مشروط به این که ما اون سعجهدوی که عرض کردن رو رعایت کنیم، در مشیت الهی اثرگذار خواهد بود. بعد از این نابودی آمریکا و اسرائیل، بعد از اعلام پیروزی هم ممکنه بازی عده ای صدا شده بگیم کوی مقانم کثیره، کوی در آمده های تنگه هرمز، کو زیر ساخت هایی که زدن، چرا درست نمی کنیم؟ عجله عجله عجله. بعد یه عده ای بودن اول طوفان الاقصا هی فشار می بردن به جمهوری اسلامی، چرا نمی زنی؟ موشکات پوسی، تاریخ مصرفشون تموم شد، بزن. اما الان وقتش نیست. اجازه بده یه نقشه ای تو کاره، من نمیگم مردم بی خیال بشن، فقط آفتش همینه که آقا برن کنار برن. خب ما اعتماد کامل داریم به جمهوری اسلامی، نه اعتماد کامل داریم به جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی بهمون گفته تو خیابون باشیم، نظارت کنیم، آرمان ها رو فریاد بزنیم، مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه، جنگ تموم نشده. اصلا جنگ تموم نشده، جنگ سخت‌تر شده فقط. جنگ از یک فاز کاملا روشن که یکی اون میزده که ما میزدیم، الان وارد یک معادله چند مشغولی شده که هوشیاری بیشتری میخواد، حضور پررنگتری میخواد، حواس جمعتری میخواد، صبر مضاعفی میخواد. اگه وارد نباشیم بیتارم عزیزان، ضربه میخواد، ضربه خواهیم خورد. این بیصبری ها، این پا به زمین کوبیدن ها فقط پیروزی ها رو عقب میدازه. از اون ور بی خیالی ها، خونه نشینی ها، خیال راحت بودن ها هم قرار نیست پیروزی ما رو معجل کنه. دوتا رو کنار هم باید قرار بدیم، همت مردم در کنار مشیت الهی. تمام این خاطر جمعی رو بدم به دوستان عزیزان. ما امروز رهبری داریم که از هر دو رهبر پیش از خودش قدرتمندتره و دست بازتری داره. چرا؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حمایت عموم مردم رو در مسائل مختلف کشور داشت، یک رهبری بی‌نظیر که یک اجماع بی‌نظیر حول او شکل گرفته بود، حمایت مردم رو در همه امور داشتن، اما امکانات کشور در زمانشون محدود بود. ما موشک نداشتیم، نیروی مسلح جدی نداشتیم، تجهیزات نداشتیم، دانش و علم و فناوری نداشتیم. رهبر شهیدمون این اواخر خب در قله دانش و علم و فناوری و تجهیزات نظامی و نیروهای مسلح آماده بودند، اما یه جاهایی، نه همیشه، یه جاهایی مردم پای کارشون نیومدند. یکی از مصادیقش سال 92 بود، قاطبه مردم با رأیشون گفتن ما مذاکره با آمریکا رو میخوایم، که البته رهبر انقلاب هم رو باز کرد و گفتن خیلی خوب برید امتحان کنید، که البته امروز اون تجربه هم داره به درد ما میخوره. بعضی جاها مردم رو نداشت. رهبر جدید ما هم حمایت قاطبه مردم رو دارند، هم به لحاظ تجهیزات و امکانات و فناوری در اوج قرار دارند. اگه همچین رهبری، مطمئن باشید دستش برای تصمیم گیری بسته نیست، مشروط به استمرار حضور مردم. و همون شروع و شروع روزهای اول بعضی ها پرچم تکون نمیدن، بعضی شعار نمیدن، بعضی حضور پیدا نمی کنن، بعضی از این موشک هایی که پرتاب میشه از این سال موشک های دو مرحله ای، به یه مرحله با یه انرژی میره، بعد باز یه انفجار دیگری ایجاد میشه، جان تازهی میگیره، با سرعت بیشتری فرود میاد و اون منطقه مورد صحبت رو نابود میکنه. عزیزان، ما نیاز داریم به موشک های دو مرحله، ما نیاز داریم به مردم دو مرحله. یعنی یه مرتبه صعود کردن به آسمان رسیدند، حماسه خلق کردند، الان وارد مرحله دوم شدیم، باز انفجار لازمه، باز انرژی باید آزاد بشه، باز سرعت باید گرفته بشه، شتاب باید بیشتر بشه، و الا ممکنه که به سرمنزل مقصود هم نرسیم. عرض آخرم، چون دیروز شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام بوده، خب یاد کنم از سخنرانی رهبر شهیدمون سال گذشته روز شهادت امام صادق. معمولا ویدیوهای آقا، فیلمهای آقا جلسات خصوصیشون بیرون نمیاد، روزه های خصوصیشون چیزی ازش بیرون نمیاد، اما این 9 دقیقه از این جلسه بیرون اومد که من فکر میکنم به سفارش خود آقا بود. این 9 دقیقه بیرون اومد که آقا یه توضیح میدن در مورد امام صادق علیه السلام، بعد میفرمان که مقدر شده بود اول بعد از صلح امام حسن که فرج اهل بیت سال 70 باشه. امام حسین چه سالی شهید شدن؟ 61. قرار بود سال 70 فرج اهل بیت باشه که اینجا مردم کمک نکردن به امام حسین، امام حسین به شهادت رسید و غضب خدا شدید شد، از سال 70 افتاد به سال 140. این روایت از امام صادق، این آقا نه افتاد به سال 40 و تقریباً همه خواص خیالشون راحت بود که دیگه سال 40 انشاءالله، سال 140 انشاءالله دیگه ظهور رقم بخوره. اصلا اونجا میگه یه دیگه از خواص افشاء سر کردند. کی افشاء سر میکنه؟ کسی اهل سر؟ اهل سر افشاء سر میکنه؟ خودیا افشاء سر میکنه؟ بعد آقا میگن ما هم ممکنه با یک دهن لقی، با یک کمک نکردن، با یک بی صبری کردن باعث بشیم فرج به تأخیر بیفته. ای ما همین شیعه ها کما اینکه ما در رابطه حضرت موسی هم داریم در سوره مبارکه قصص، خب میدونید حضرت موسی مبارزه‌شون رو آغاز کرده بودند قبل از رسالت، یک مبارزه نرمی داشتن. حضرت موسی میخواستن قدرت رو به یک شیوه نرمی آرام آرام از فرعون بگیرن و منتقل کنن به بنی اسرائیل، شبیه حضرت یوسف علیه نبینا و آلیم علیه السلام که آرام آرام گام به گام این انتقال قدرت رو در بین صورت دادن. نقشه حضرت موسی قبل از رسالت این بود، چون قبل از رسالتشون میدونستن منجی بنی اسرائیلن و یک مأموریت الهی به دوششون. خب این کاری رو شروع کرده بودن حضرت موسی در کاخ فرعون، شبکه انسانی داشتن در بنی اسرائیل، شبکه انسانی داشتن، رفت و آمدهایی داشتن، مأموریتهایی انجام میدادن در اوج تقیه، در اوج پنهانکاری نقشه هم خوب داشت پیش میرفت، تا اینکه در سوره قصص آیه 15 میفرماید و دخل المدینه اهل آخین غفلت من اهلها. حضرت موسی در حالی که مردم مدینه، مردم شهر، چون کاخ فرعون بیرون از شهر بود، گاهی حضرت موسی مخفیانه میومدن به شهر، در حالی که مردم ایشون رو نشناسن وارد شهر شدن، بعد دیدن که دو تا مرد دارن یکدیگر رو میکشن، رجلین یتقتلان، هازا من شیعته و هازا من عدوه. از همین آیه هم میشه فهمید که حضرت موسی مشغول مبارزه بودن، چون دشمن داشتن و پیرو داشتن، معلوم میشه این که رهبر سیاسی مبارزه در صحنه بودن. هازا من شیعته و هازا من عدوه. این مالا قبل از رسالت ها، مالا قبل از انی رأیتو نار و این چیز هستا. خب زن دو نفر دارن همون میزن. خب اون کسی که از شیعیان حضرت موسی بود، یعنی خودی بود، یعنی پیرو بود، یعنی همراه بود، چیکار کرد؟ فستغاثه الذی من شیعته، اون رو صدا زد، ازش طلب کمک کرد. خب حالا شما خودتون رو بذارید جای حضرت موسی. حضرت موسی اما اگر که کمک نکنه، خب اون شیعه کشته میشه، اون کسی هم که او رو میکشه دیده که اون شیعه از موسی کمک خواسته، فهمیده که موسی با این سر و سری داره، میره لو میده حضرت موسی. اگر بره کمک بکنه، باز بالاخره یه خطایی هست که ممکنه یه جای گریبان حضرت موسی رو بگیره، ولی حضرت موسی دومی رو انتخاب کرده، رفتن و یه مشتی زدن به اون شخصی که از دشمنانشون بود، اون قبطی، و اونم نقش زمین شد و به هلاکت رسید. حالا حضرت موسی ناراحت از این موضوع. خب گذشت، فرداش دوباره این شیعه نادان بی صبر یه معرکه جدید درست کرده بود، یه دعوای جدید درست کرده بود. این دفعه موسی رو که دید دیگه نمیگه استغاثه، میگه این دفعه یستصرخه، با صدای بلند موسی رو صدا زد، کمک، بیا کمک موسی. آن موسی چیکار کنه؟ اینجا دیگه لو رفت حضرت موسی و مجبور شد فرار کنه، و خدا میدونه سالها فتح حضرت موسی عقب افتاد، نهضت حضرت موسی ناکام موند، و اون مسیر آسان و نرمی که ایشون آغاز کرده بودن در نابودی فرعون، به 40 سال مبارزه سخت و طاقت فرسا تبدیل شد. خیلی بی‌صبری اشانده که اینا رو فهم کنید. البته من مجددن هم میگم کسی برداشت سو نکنه، این که بی صبری نکنید معناش نیست که بریم تو خونه بشیم، معناش نیست که آرمان ها رو فریاد نزنید، معناش نیست که محافظ کار بشیم، نه، سر جای خودمون هستیم، پرشورتر، با انگیزه بیشتر، با حضور پررنگتر، یک دلتر، متحدتر، پشت سر نیروهای جان برکت کشورمون، چه در میدان نبرد چه در میدان دیپلماسی هست.